بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 98: إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمنه، كما أنه لو كان على الميت دين وكانت التركة وافية وتلفت بالإهمال ضمنه. إنجا مشون متعرض این مسئله میشن که اگر وصی یا وارث بعد از موت و استقرار حج بر میت استیجار نکرد، از ترکه مثلا سال اول مقدور بود، ممکن بود، ترکه وافی بود، انجام نداد، تا سال بعد قیمت اون ترکه تنزل کرد، کاهش قیمت پیدا کرد، اون قیمت دیگه در سال دوم امکان استیجار نبود، یا در سال اول مثلا تأخیر انداخته، آخر وقت امکان استیجار قیمت ها بالا رفت دیگه نتوانست. اینجا می‌فرماید ضمنه، ضامنه، چون اهمال کرده، تفرید کرده و تقصیر کرده، در حقیقت جایی که به سبب اهمال این انجام بگیره نه بدون اهمال، بنابراین ضامن میشه تتمه ایجار رو، اضافه را که باستی بده تا اجیر قبول کنه از کیسه خودش باستی پرداخت کنه و منه. بعد ملحق میکنه به این مسئله دین رو هم، اگر بر دینی بود و ترکه وافی بود و اهمال کرد و نتوانست، بعد قیمت پایین آمد نتوانست کل دین رو ادا کنه، با اینکه اول حین الموت در ابتدا میتونست این کار کنه و عمدن به تأخیر انداخت، اونجا هم ضامنه، اهمال است و تفریط است و نوعی اتلاف حساب میشه و ضامنه. این رو هم بعد دین رو هم ملحق میکنه ایشون به عمل حج، استیجار بر حج. در اینجا مدرک این حکم قاعده همون اتلافه یا ابقاء تحت الید بدون اذن، چون مالک اجازه نداده بوده میت که این بی خودی نگرش داره و نده ادا نکنه با اینکه ممکن بوده ادا کنه، این ید مثلا بقاء میشه ید عادیه، ید غیر امینه، ضامنه. پس ما به زمان قاعده ید غیر امینه یا قاعده اتلاف، خود اهمال هم نوعی اتلاف محسوب میشه، تفریط و اهمال، و قاعده زمان در اینجا هست. در اینجا بعضی از بزرگان اشکال کردن، فرمودن در این که اگر این کم شدن قیمت به جهت طرف بخشی از خود عین ترکه باشه یا به جهت از بین رفتن صفات ترکه باشه، مثلا معیوب بشه اون ترکه حیوانی بوده عمدن این نفروخته که مثلا ادا کنه حج را، مریض شده، نحیف شده، قیمتش کم شده، صفتی از صفات عین که مالیت داشته باشه یا خود عین عین تلف بشه از ترکه به سبب این اهمال و تفرید، اینجا بله زمان هست علی قاعده اطلاق یا قاعده یدی که عرض کردیم، جایی که از امانت میره بیرون ضامنه. امانیت اگر ساقط شد ید ید عادیه میشه زامنه. ولی اگر نقص قیمت به جهت تفاوت قیمت های سوقی باشه، قبلا مثلا این کالا این ترکه نوع چیزی بود که در بازار نبود، حالا آمده زیاد شده، عرضه کالا قیمت این کالا کم شده، اگر این چنین باشه تفاوت به جهت تفاوت در قیمت سوقی باشه، ولی این مال محفوظه، صفات تکوینیش هم محفوظه و تغییری در اونها ایجاد نشده باشه، اینجا هم مرحوم سید مطلقا حکم کرده به زمان زمنه و نقصت قیمتها، تلفت ترکه که عینه یا نقصت قیمتها مطلقا فرموده، اینجا زامنه، همچنین در دین برمیه، اگر برمیه دینی بود این هم ملحق کرد. این اطلاق تمام نیست، چون در جای خودش در بحث زمان در مکاسب اونجا خوندید که عین و اوصاف دخیل در مالیت در عین اینها مضمون هست، زمان داره بر متلف یا بر ید غیر امینه، اما قیمت سوقی مال یا مالی در بازار قیمتش پایین و بالا بره، این زمان آور نیست برای متلف، برای غاصب، برای کسی که دستش در دست رسویست، نه امانی. اونجا گفته میشه کسی مال کسی رو غصب کرد، ولی خب این مالو با همه صفاتی که داشت صحیحاً سالمن برگردون، حتی اگر در زمان برگردوندن قیمتش قیمت سوقیش کم شده باشه، که در بازار مثلا این کالا زیاد شده، اینجا این زمان آور نیست، یعنی غاصب ملزم نیست به این که این مقدار زائد را مثلا خودی که کم شده از کیسه خودش پرداخت کنه، در باب غصب این گونه است. رد این مقصوبه با همون صفاتی که داشت کافیست در رفع زمان، دیگه اضافه بر اون که در بازارها قیمت کم بشه زیاد بشه اون ربطی به عین نداره، ربطی به اوضاع بازار داره که دخلی در ید غاصب و در غصب نداره، ولذا اونجا مشهور قائل نیستن به زمان که اگر وقتی ادا کرد قیمتش بالاتر شده کمتر شده باشه در سوق، باستی زامنه اون تفاوت قیمت و کاهش قیمت هم بشود برای مالک. اینجا هم همینجوره، اینجا هم این ترکه اگر این غصباً دستش دست به غاصب عادیه میشه، غصب میشه، از امانیت رفت بیرون. یا گفتیم زمان ترکه و ذات عین ترکه و صفاتش از باب اتلافه، این چیزی رو اتلاف نکرده، این کاری که این قیمت سوقی صفت این عین نیست، صفت معاملات در بازاره، ربطی به اینم نداره، این نقاعده اتلاف شاملش میشه، مثلا نقاعده علالید ما اخذت حتی تو عدی، همه اون چیزی که اخذت ادا کرده، همون عین را، همه صفات دخیلی در مالیتش را بدون هیچ گونه تغییری پرداخت کرده به مالکش، قصد رفت شده و زمانی داری در اینجا هم همینجوره، اینجا هم این ترکه را این کاری نکرده که خود ترکه تغییر کنه، کم بشه مثلا وزنش کم بشه، صفات خوبش دخیلی در مالیتش از بین بره، نرفته، همش هست، عینش کم بشه، بنابراین اینجا هم ضامن نباستی باشی، اطلاق او نقصت قیمتها تمام نیست، نه در اصل بحث، نه در دین، نه در حج، نه در دین. این مطلب رو که اینجا می فرماین، خب اگر اصلش رو قبول کنیم در باب زمان، که در اصلش هم بعضی ها یک دغدغه های اشکالاتی کردن، ولی اصلش شاید قابل قبول باشه در جای خودش، که قیمت های سوقی نوسانش که ربطی به خود عین و اوصاف عین نداره، دخلی در، یعنی مضمون نیست بر غاصبه، مگر به حدی برسه که کلن از قیمت بیفته، بی قیمت بشه این مال، بله اونجا یا بعضی ها گفتن اگه تفاوت فاحش باشه اونجا مثلا زمان هست و الا نوسان قیمت های سوقی موجب زمان نیست. اگر کسی این مطلب را حالا یا مطلقا یا فی الجمله قبول کنه، بین بحث حج و بین بحث دیون و دین فرق هست و زمان عین، زمان اعیان و اوصاف. در زمان اوصاف و اعیان که بحث دین دیون اشخاص هم اینجا از همین قبیله، اینجا میشه گفت بله زامن نیست و این مثل غصب در ابواب مال دائم که حقی بود داریم اون رو غصب کرده، خود این اونم برگردونده بشه، زمانی در کار میشه اینجا گفت نیست. آنچه که مربوط به ماله در باب حج یه فرقی هست بین حج و بین حجی که بر میت و از صلب مالش خارج میشه، از اصل ترکش خارج میشه، و بین زمان باب اموال، زمان دین که دین هم میشه ملحق به اموالش کردیم، دین بر میت. اون فرق اینه که در اینجا در حج آنچه که واجبه بر میت حج، عمل حج، ذمه میت مشغول به عمل حج، مشغول به مال نیست، مشغول به عمل حج. شارع هم گفته این عمل از این صلب ترکه، اصل ترکه، قبل از ارث، قبل از حتی دیون و اخرا واسه خارج بشه، عمل بر ذمه است، مشغول به این مال مرهون و مقید به ادای اون عمل از این. بله مال ترکه منتقل به ارث وارث نمیشه قبل از ادای حج، باقی میمونه تا اینکه ادا بشه اون عمل، حالا یا با تبرع یا از مال دیگری ادا کنه وارث، یا از این مال ادا کنه، بالاخره اگه از جای دیگه ادا نشد از صلب مال خارج میشه برای ادای اون عمل که عبارت از حج که ذمه میت مشغول به اون حج. اینجا با این اهمال یا با این تعطیل، با این تفریطی که مالک وارث کرده یا وصی کرده، اون عمله تفریط شده بر میت. باب عمل برعکسه، این شبیه کسی است که اجیر خاص را بگیره مانع بشه از عملش. در باب اجاره بر اعمال اینو میگن اونجا، اگر اجیری اجیر خاص شد کل روزش در اجاره داده شده بود، اعمالش در این روز به مستاجری دیگری آمد، این اجیر را منع کرد از اینکه این عملش انجام بده، این اجیر خاص اونجا در بحث اجاره میگن زامنه، زامن عملشه، چون این عمل را که انه مالک شده اون مستاجر، این عمل خاص را، کل عمل در امروزش را مالک شده به هر شکلی مثلا، و این آقا منعش کرده از اینکه این عمل را انجام بده، تفریط اون عمل را کرده بر مستاجر که مالک این عمل بوده. این شبیه اونه، اینجور جاها مقتضای قاعده زمانه. اینجا هم این با تأخیر از اداء حج، با این ترکه، با اینکه بوده اجیری، با همون ترکه میشده انجام بگیره حجه، این عمدن اهمال کرد، تفرید کرد، نگه داشت، ماده نداد به اون اجیر تا بعد دیگه ممکن نبود این کارو بکنه، اجیری دیگه به این قیمت پیدا نشود که با این ترکه داره به مکه. اینجا فوت علی المیت عمله که در ذمه‌اش بوده، این رو انجام بده برای میت از این مال، از صلب این مال. زمان مال محض نیست اینجا، که اون قاعده باب زمان اموال رو کسی بیاد پیاده کنه و بگه در اینجا اون وصفی که در مال از بین رفته، اگه وصف مال نباشه، وصف سوقه، قیمت سوقی وصف مال نیست، وصف سوقه. مال اوصافش اوصاف تکوینیشه، این اون ربطی به معاملات در بازار داره، اگه بازاری نبود اون قیمت اصلا نبود، ربطی به مال مغصوب نداره تا ضامن بشه. اونجا در باب زمان اموال و اوصاف جا داره کسی بگه قیم سوقی از اوصاف مال نیست. یا از اوصافی که مضمون تحت الضمانه نیست مثلا، مگر کلیه مالیتش از بین بخواد ببره، او بحث دیگه. و اما اینجا باب زمان عمل در حقیقت، چون آنچه که بر ذمه میت بوده عمل حج بوده و عمل حج از این مال باستی داده بشه، اگر مالی دیگری کسی نداده نده، از این مالم از اصل مال در میاد. مادامی که اصل مال ترکش کافیست وافیست، اون ذمه مشغول به این عمل حج ذمه میت و بر وارثه، که ذمه وارث هم یا عهده وارث هم یا وصی هم ضامن میشه، قرار اون عمل رو ضامن اون عمل رو انجام بده. اگر نداد به طوری که نشد اون عمل رو انجام میداد با این مال، مثل اجیر خاصی که بگیره نظرتش عملش انجام بده، مگه میتونسته انجام بده؟ ضامن اون عملش برای مستاجر، اینجا هم ضامن این عمل برای میت، واسه از کسی خودش تطبیق کنه و ادا کنه. فلذا قول به زمان در مورد عدم استیجار یا اهمال در استیجار بر حج، اهمال وصی یا وارث در استیجار بر حج که ممکن بوده، مقدور بوده، اجیر بوده، اهمال کرده تا دیگه این از ممکن نباشه، این اونجا زمان آوره هم دیر که محاسه. در باره دین اونجا درسته میشه گفته، اونجا دین حق مالی است دیگه، اون آقای دائن در ذمه میت مال را داره که با مردنش حال میشه اون دین و متعلق میشه به ترکش، حالا به نحو ملک که مشاع، به نحو ملک کلی در معین، بالاخره از اونجا اداء دین عملی نیست، خود اون مال مضمونه، زمانش زمان امواله. در باب زمان اموال که ملحق هم از همین قبیله، این فرمایششون در ملحق درسته، اگه در ملحق میگفت لو کان علی المیت دینون و کان ترک وافیتن و تلفت دلمان و منه، در اطلاق این زمینه جایی که نقصان قیمت سوقی باشه جا داره بگه برای اینجا لای از من دیگه، بیشتر از این نیست که این مال بده به همون دائن بعد ازش غصبش کنه، بعد وقتی ادا کنه قیمت سوقیش پایین بیاد، ضامن نیست، اونجا هم ضامن نیست، چون نوع زمان زمان مالیست، که بیشتر از این نیست که اگر اون ترکه رو بده به اون دائن اونم مالک بشه ولی ازش غصبش کنه، بعدم وقتی قیمت سوقی پایین تر آمد بس پس گردونه، اونجا بگیم ضامن نیست، اینجا هم ضامن نیست، چون اصل اون زمان دین زمان مالیست، نکتهش همون زمان مالی بود. به خلاف زمان حج، زمان حج زمان حج، زمان اجرت حج از ترکه نیست، زمان خود حج، عمل حج بر ذمه میت، نه اینکه بر ذمه میت دین به اندازه مال، دین به اندازه حج، دینم که در روایت آمده درست داری دین عمله، عمل دینه در حقیقت، اونم به منزلت دین. بنابراین صحیح تفصیله در این اشکال بین صدر مسئله 98 زیر مسئله، صدرش اطلاقش درسته، او نقصد قیمتها ولو قیمت سوقیش زمنه، و بین زیرش که میگه کما انه لو کان علی المیت دینون و کانت ترک وافیتن و تلفت بالاهمال زمنه، اینجا در زیر این اشکال گوار وارده، ولی ایشون اشکالی در صدر برده، در هر دو برده. این مسئله 98 نه دیگه مطلق، کما انه این الحاق مطلقه دیگه، تو همه اون صدر این زید و بو ملحق کرد. باشه، مال مالیت به این معنا که قیمت‌های سوقی کم و زیاد بشه، این دخیل در این اصل مالیت و مرغوبیت، بله صفتی داره، در گفتیم اگر اصل مالیت ساقط شد اونجا رو قبول کردن فقها که اونجا زمانه، اما این مالیت کم و زیاد بشه، این کم و زیاد شدنی تو اوصاف این این میگن نیست، حالا دیگه این بحثش در جای خودشه که اونجا مشهور قبول کردن، خود مرحوم سید در مکاسب اینو قبول کرده که اختلاف در قیمت نوسانات قیمت های سوقی موجب زمان نیست. مسئله 99 می فرماید علل قول به وجوب البلدیه و کون المراد بالبلد الوطن حل استیطان اذا کان له وطنان فالظاهر وجوب اختیار الاقرب الى مکه الا معرض الورثه بالاستیجار من الابعد نعم مع عدم تفاوت الاجره يكون الحكم بالتخییر. فرماد بر این که بنابر قول به وجوب حج بلدی از مال میت اگر حجت الاسلام را انجام نداده باشه و اونچه که واجبه اخراج حج بلدی است، حج میقاتی مجزی نیست، خلافاً لماتن بنابراین قول دیگر داره بهشون بحث میکنه حج بلدی واجب باشه. و یا مثلا وصیت کرده گفتیم با وصیت اینجوری میشه. بالاخره اونجایی که کسی قائل بشه وجوب حج از بلد برای میت، اگر این شخص دو تا بلد داشت و مراد از بلد هم بلد موت نباشه، بلد استیطان باشه، این بحثا گذشت دیگه، اختلافی بود، بلدی که در اون بلد استیطان کرده، این آقا دو تا زوطنینه، دو جا نمازش تمام میکنه از باب وطن یا مقر، دو تا وطن داره، دو تا محل استیطان داره. خب اینجا حکم چیه؟ بنابراین در این صورت ظاهر اینه که یجب و اختیار الاقرب الی مکه، این دو وطن اگر یکی نزدیکتر بود از دیگه تفصیل میده، اگر یکی از این دو وطن نزدیکتر بود، مثلا هم بصره وطنش بود هم کوفه، بصره خب نزدیکتره از کوفه به مکه، به اجرت از اونجا استیجار از اونجا نائب گرفتن اجرتش کمتر از اجرت از کوفه گرفتن تا مکه، اجرت گرفتن از کوفه تا مکه اینجا دورتره از فرخا قبله. بنابراین اینجا چون میفرماد بنابراین این یه فرض، یه فرض همه که نه این دو بلد استیجار از هر دو یه اندازه است، یا چون مسافت ها یه اندازه است، یا به هر جهتی بالاخره از هر دو به یه اندازه اجیر اجرت میخواد تا بره نیابت از میت به طرف حج. اگر میفرماد اینا یکی اقرب بود، البته قبلا هم گفتیم اقربیت یعنی اجرتش کمتر بود، میزان اینه، یکی اینجوری بازی گفته میشد، اگه یکی از این دوتا بلد اجرتش کمتر بود، هر دو هم بلد استیطان هست، حج از اونجا حج از بلد استیطانی است، وارث یا چیز وصی باید که اون که اجرتش کمتره او رو انتخاب کنه برای حج، نه اونی که اجرتش بیشتره، مخیر نیست، معیناً از اون بلدی که اجرتش کمتره، یا به تعبیر ایشون مسافتش اقربه، که قهرن معمولاً یکی از چیزهایی که موجب کم اجرت تر شدن همینه، اونی که اقربه الی مکه است از اون چیز کنه، اگر بخواد از اون بلد دیگر بکنه رضای ورثه میخواد، چون مقدار بیشتری از ترکه باید صرف کنه، رضای ورثه صاحب ورثه لازمه. چرا اینجوره؟ به جهت اون نکته‌ای که قبلا عرض شد که آنچه که بر ذمه میته جامعه عمل حجه، و این که گفته از صلب مال خارج میشه، این در حقیقت تقیید و تخصیص اطلاقات ارثه، تقیید مقداری است که لازمه، بیش از اون مقدار اطلاقات ارث میگه این ترکه مال ورثه خط ورثه، اون مقداری که لازمه برای این جامعه حج، حج بلدی، اون بلدی است از دو بلد این شخص که دو بلد استیطانی، دو وطنش که اجرت حجش کمتره، اون قهران الاقرب و علامت کرد، به اون مقدار قید میخوره روایات آیات ارث، بیش از اون مقدار رجوع میشه به اطلاقات و عموم عامه که در حقیقت مخصصش یا یدور و بین الاقل و الاکثره، و چون جامعه حج قرار داده شده، نه حج از این بلد یا اون بلد بالخصوص، و این جامعه مصداقش در اون مقدار در هر مصداقی شکل گرفت بیش از اون مقدار دیگه معونه دادن برای حج خلاف اطلاق ادله ارث، ادله ارث گفتیم معنی میکنه از این فرضاً اینجوری عرض کردیم و بنابراین جایز نیست بدون رضای ورثه اون مقدار زائد رو هم از ترکه که حق ورثه است یا حق دویانه اگر دائن دیگری باشه این از اون بگیریم بدیم به این، خلاف اطلاقات ادله ارث. و رضا می فرماید الا ما اراد الورثه بالاستجار من الابعد، که اینجا نکته ملاکش همون اکثر اجرتنه، خب بود اون ذکر می کرد اختیار اقل اجرتن و اکثر اجرتن، شاید یه جا هر دو وطن مسافتش یه اندازه باشه تماکی، ولی در یه جا عجیب زیاده اونجا اجرتش کمتره، در یه جا عجیب نمیشن اما پولدارن اشرافن مرفهن غنی هستن که حاضر نیست عجیب بشه قیمت میره بالاتر. اقل اجرتن از این دو بلده بلده استیطان اون میشه میزان و متعین میشه دادن از اون بلدی که اجارش بیشتره اونجا رضای ورثه رو بخواد. نکتهش هم همین نکته است که ذکر شد. بعد میفرماید نه اما اتم اون شق دوم مع عدم تفاوت الاجره، در این شق دوم به اجرت اینجا نکته ملاک رو ذکر میکنه دیگه، نمیگه مع تساول قرب و البعد، مع عدم تفاوت الاجره یکون الحکم به تخییر، اگر مقدار اجرتش یه اندازه است هر کدوم از این دو بلد بخواد بده اینجا دیگه مخیره، چون هر دو حج بلدی هستن، بلد استیطانی، فرضاً برای اینه که بنابر بلد استیطانی این دادن حج از اینجا کافیز نیزان بلد استیطانه، اگر دو تا بلد داشت از هر کدوم میتونه انجام بده، حج بلدی استیطانی است دیگه. چرا اگر کسی حج بلد موت رو شرط کرد که بعضی اینو شرط میکردن و خود از اون بلدی بده، از این دو بلدی که در او فوت کرده از اونجا بده گرچه اجرتش هم بیشتر باشه بنابر اون قول، ولی دیگه ایشون متعرض اون قول نشده، طبق این بلد استیطانی که مشهور این رو قائلا این رو قائل شده. این هم مسئله 99 که تقریبا نکاتش همون نکاتی بود که قبلا گذشت در مسئله مسائل بودش ملاکش اونجا بحث. مسئله 100 فرماید بناءً علی البلدیه الظاهر عدم الفرق بین اقسام الحج الواجب فلا اختصاص به حجة الاسلام فلو كان عليه حج نذري لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستيجار من البلد وكذا لو اوصى بالحج ندبا اللازم الاستيجار من البلد اذا خرج من الثلث. فرماید بنابر که حج بلدی واجب باشه، نیابت از بلد واجب باشه برای میت، دیگه فرقی بین اقسام حج واجب نمی کنه، حج حجۃ الاسلام باشه، حجی باشه که وجوبش از باب نذر باشه و امثال این، یا حج ذمش مشغول به حج شده باشه که مثلا افساد کرده حجش را جایی که یوجب الحج من قابل داره در بعضی از مفترات، بعضی از چیز منافیات احرام مثل جماع و اینها بعد از چیز موجب افساد حج میشه و وجوب حج ذمه مشغول میشه به حج دیگری در سال آینده ولو متشکعن. مواردی که واجب حج واجب میشه بر میت، دیگه فرق بین اقسام حج واجب دیگه نیست، بنابر شرطیت بلدی بودن حج، حج نائب استیجار از بلد واجب باشه، در همه اون جایی که حج بر ذمه میته این لازم میشه. بعد مثال میزنه به حج نذری، اگر نذر کرده باشه حج رو، اگر خودش در نذر مقید نکرده بگه اگر این کار انجام شد من نذر میکنم برای خدا یه حج میقاتی انجام بدم، خود منظور فعل منظور حج میقاتی، و همچنین اگر گفت من حج بلدی انجام بدم اینجا مشخصه حج بلدی است، اما اگر نذر مطلق بود مقید نم حج انجام بدم، نگفت حج از میقات یا حج از بلد، چون میفرماید اینجا یجب الاستیجار من البلد، این حج مثل حجۃ الاسلام یجب حج واجب میشه، یجب الاستجار میاد. و کذا بعد ملحق میکنه به این حج ندبی را، حج مستحب را اگر وصیت کرده ازش انجام بده، چون حج واجب باشه انجام داده خودش، حج مستحب را و مطلق بود جامع حج را بود انجام بده. سلس هم البته دیگه از سلس مال نیست، حج مستحب از سلسش گفته انجام بده، باز بایستی از بلد انجام بده. اینجا هم این واجب میشه مثلا بر وصی که از بلد انجام بده. لو اوصى بالحج ندبا اللازم الاستجار من البلد الى خرج من الدور. این مسئله در حقیقت مربوط میشه اینکه حج واجب فرماید مطلقا بین اقسامش فرقی نیست، از بلد باستی باشه. این اگر مبنای این باشه که ایشون کسی این قائل به حج وجوب حج بلدی شد، از اون باب اون استدلالی که ابن ادریس کرده بود سابقا در اثبات حج بلدی، در اثبات وجوب حج بلدی در حجۃ الاسلام یا کل حج واجب، دو تا دلیل بود. یکی استدلال مثلا عقلی بود کرده بود ابن ادریس، میگفت چون واجب بر میت اینه که از اونجایی که بود بره به حج، اونجای موتشه مثلا بلد الموت، همین واجب هم بر ذمه مثلا ورثه و وصی میاد که انجام بدن. نائبی که همین کار رو بکنه، نائب میت باشه در همه اونجایی که بر میت بوده، حتی مقدمات حج، اگه این استدلال کسی قبول کنه بله دیگه، فرقی بین وجوب به حجۃ الاسلام و وجوب به نذر و وجوب به افساد حج و یا هر چیز دیگری نیست. میت از اونجایی که مرده تکلیفش این بوده که از اونجا بره حج، ولو از باب مقدمات حج از بلدش بره، این به عینه به تمام خصوصیات و مقدمات همه بر ذمه نائب قرار بگیره، اونم باید از اینجا بره. ولی این استدلال رو اونجا رد کردن، خود ایشون هم قبول نداشت، هرچه در یه مسئله اشاره بهش کردن. این وجه رو اگر کسی قبول بکنه خب جا داره این عدم فرق بین اقسام حج واجب رو بگه. اما این استدلال قبول نشد اونجا، و همونجا هم گفته شد که اولا مقدمات واجب نیست، از باب وجوب عقلیه یا از باب مقدمه است، واجب نیست، و خودش هم جاش عوض میشد از اون جای دیگه واسه میره. بنابراین اصل وجوب مقدمات درست نیست. این که حالا بر میت این بوده و اینه واسه بیار، اینم قیاسه، بالاخره ممکنه نه عمل نائب و عمل نائب فرق کنه، کافی باشه از نائب غیر او. بنابراین این اون استدلال تمام نبود، ولذا از اون باب نمیشه ایشون قائل به عدم فرق بشه. وجه دومش روایات خاصه بود، از بعضی از روایات خاصه استدلال میشد بر اینکه حجۃ الاسلام یا مثلا باستی از بلد باشه، حتی اگر وصیت نکرده باشه یا اگر وصیت به مطلق حج کرده باشه نه از سلسش مثلا. این دو تا قول هم بود اونجا، مستندشون هم بعضی از این روایات خاصی بود که در باب حج از میت آمد. اون روایات عرض کردیم که اکثرش یا کلش به استثناء یه روایت در وصیت به مال معین و امثال اینها بود، یک ظهوری در وصیت می آورد به این که از حج از بلدش باشه، که اگه اون ظهور نبود اونجا هم قائل نمی شدیم، شد علال قاعده اونجا. یه دونه روایت بود که صحیح علی ابن رعاب بود، فی من اوصا به حجۃ الاسلام ولم یکن ترکته الا 50 درهما. اونجا وصیت به حجۃ الاسلام کرده بود و چیز انبارش هم کمتر از باقی ترکش بود، کمتر از نفقه حج از بلد بود. امام فرمود که از یکی از مواقیت که وقت ها رسول الله من قربن از اونجا حج انجام بدن، نائب از اونجا حج بدن، که به این استدلال کردن برای اینکه حجۃ الاسلام اینجا ذکر شده، وصیت به حجۃ الاسلام کرده نه به مال، اوصا به حجۃ الاسلام نه به مال معینی اون استظهار بشه، مثلا مقصود از بلده یا از آنچه که این مال وافیه بوست، از اونجا باید شروع بشه. ما امکنه به ماله مثلا که در بعضی از روایات بزنطی و امثال این حرف بود. این روایت بحث حجت الاسلام رو داره، حالا چه وصیت بکنه چه وصیت نکنه، بالاخره برش حجت الاسلام از ترکش خواسته داده میشد، ترکش کافی نیست و حج بلدی. این روایت اولا خب در حجت الاسلام این که بیاییم تعدی کنیم به هر حج واجبی حتی حج نظری این وجهی نداره و ثانیاً اونجا گفتیم این روایت هم دلالت نداره بر این، شاید نظر در این روایت به اصل وجوب اخراج از ما ترکه ایست که خیلی کمشون درش آمده بود، ولم یکن لأهلهی غیر این خمسین درهمن، اهلش هم چیزی باقی نمونده بود برای وارثینش غیر از این 50 درهم. اینجا شاید نظر به اصل وجوب حج نیابتی است، چون در بعضی روایات آمده بود اگر مال کافی نبود بیش از حج نبود داده میشه به ورثه، برای وارث هیچی نمیموند. اونجا تو بعضی روایات آمده بود که یه اطال وارث و حج ساقط میشه وجوبش. شاید سوال از این جهت داره در ذهن سائل، چون تصریح نشده از چه جهت داره سوال میکنه، از جهت بلدی بودن یا میخاطی بودن. اینه امام اضافه کرد که یا حج لو از مواقیت احد المواقیت، اصل دلالتش هم تمام نبود. مضافاً بر این که در باب وصیت نذر حج هم مثل بقیه موارد باز اطلاق و عموم نذر و مقید بودن نذر را دید. اگر نذر ظهور در انصرافی داشت مثل وصیت و حج از بلد، خب بگیم بالا این نذر کرده حج از بلد. اگر تصریح کرد که حج از میقات، خودشون گفت از میقات واجب بشه. اگر هم جامعه رو نذر کرده، خب جامعه حج واجب بشه، جامعه حج عمه از میقات و از بلد، از بلد حج از میقات هم حج در حقیقت. جامعه را نذر کرده و لذا میشه گفت چون جامعه را نذر کرده نظرم بگیم مثلا از سلسش خارج میشه، از سلس به اندازه حج حج میقاتی انجام بده معجزیست، جامعه رو انجام بده، چرا اونجا این اطلاق بهش عمل نشه؟ ولذا ملازمه ای نیست بین اینکه در حجت الاسلام کسی بگه حج بلدی ولی در غیر حجت الاسلام در حج نظری بگه نه تابعه نظره. اگر نظر مطلق بود جامع کافیه، اگر مقید بود به بلدی، بلدی لازمه، اگر مقید نبود به مقید بود میقاتی، میقاتی لازم میشه، معین میشه. مثلا اگر به نحوه تقیید باشه نه به نحوه اکتفا به جامع حتی از بلد. بنابراین ولذا بعضی از بزرگان مثل امام اینجا حاشیه زدن که هیچ ملازمه بین این دوتا نیست، که ایشون میگه لا فرق بین اقسام. چه ملازمه ایست بین اقسام الحج الواجب فلا اختصاص به حج الاسلام؟ چرا ادله خاص مختص به حجت الاسلام بود؟ چرا کسی اون حرف ابن ادریس اون دلیل عقلی رو بخواد قبول بکنه او فرقی درش مثلا نیست، در جایی که حج اونم حج نظری ظهور در جامع نداشته باشه، ظهور در نظر از بلد باشه، منصرف به بلد باشه، بله اون دیگه اینم نمیخواد در حقیقت. از داره میگه نظرش این بوده که از بلد باشه، از بلد باشه. هیچ ملازمه ای بین ملاکات بحث حج نظری و اینجا نیست. مضافاً بر این که در اصل حج نظری که آیا حج نظری واجب بر میت اصلا از سلس خارج میشه نمیشه، قضا داره قضا نداره، در اینم بحثه و از سلس خارج میشه یا از اصل مال خارج میشه، اینا همه مورد بحثه که البته این بحثا در مسئله نیابت خواهد آمد. یا حج نظری خود مرحوم سید در اون بحث مفصل وارد حج نظری میشه و ولی اونجا هم اشکال شده برای اینکه اصلا در حج نظری از سلس خارج میشه، اونم نه از اصل مال، هم بحثی داره که دیگه در جای خودش خواهد آمد، اینجا واردش نمیشه. بنابراین این در باب صدر مسئله اینجوری است که هیچ ملازمه ای نیست، این اشکال وارده. حج نظری اگر کسی قائل به وجوب قضا شد از اصل ترکه، حج میقاتی واجبه مگر تصریح بکنه که حج بلدی رو به خصوص نذر کرده باشه، اون وقت واسه از بلد بشه، بنابر این که قضا داره و از اصل ترکه قائل میشه خارج میشه. بعضی هم که قرآن از سلس خارج میشه نه از اصل ترکه، باز همینجور از سلس حج میقاتی واجبه و الا حج بلدی اگر تصریح کنه که نذر حج بلدی باشه و الا بازم حج میقاتی کافی است. و این در مسئله هشت از فصل آینده خواهد آمد. اینکه آیا حج وجوب قضای حج نظری هم از اصل مال صلب مال یا از ثلث. وصیت هم که در ذیل گفته حج ندبی اگه وصیت کرد از بلد خارج میشه، ولی از ثلث این هم مبتنی است برای اینکه وصیت منصرف به این معنا باشه و ظهور در این داشته باشه کل ثلث از هر جا که وافیه خرج بشه. اگر از بلد وافیه کل ثلث بود، اگر چنین ظهوری نداشت بازم جامع حج را فضل از اینکه بگه حج میقاتی انجام بده، اونجا جامع با حج میقاتی کافی است و لازم نیست از بلد انجام بگیره. در حج وصیت به حج ندبی یه فرق، حج ندبی امتیازی بر حج واجب داره، یعنی حج قبلا هم اشاره شد حج وصیت به حج استطاعتی یا حج نظری. در باب حج واجب اگر انجام بده مخالفت کنه وارث و حج واجب را حجت الاسلام را مثلا یا واجب جامع نذر را اگر کسی انجام بده از میقات، اون حج واجب ساقط شده دیگه نمیتونه اعاده کنه او را، ولذا اونجا گفته میشد که اون مازاد برمیگرده به ورثه اگر صلب مال باشه و اگر نباشه یصرف به وجوه الغیر دیگری تصدق بده کار دیگه. در حج ندبی اینجوری نیست. حج ندبی چون در حج ندبی یه حج صرف الوجود واجب نیست، حج هر سال مستحب آدم انجام بده. حج ندبی مطلق الوجود امرش، امر استحبابی به حج در هر ساله. و این سال اول اگر گفتیم وصیت کرده که از سلسش حج ندبی انجام بده، استظهار هم شد که این که مثلا از بلد بایستی انجام بده، اگر حج میقاتی انجام داد اون حج از سلس نمیشه انجام بده، باطله، راضی نیست با مالک این سلس در رو صرف کنه، مقیدش کرده به حج بلدی، تصرفش تصرف عدوانی ضامن میشه، بسید که تبرک کرده یه حجی از بایت انجام داده. حج ندبی قابل امتثاله، فصیت قابل انجامه، چون سال دیگه انجام میده حج ندبی را از بلد، چون حج ندبی مقید بود بلد. این مقید قابل انجامه، میت میخواسته یه حج مستحبی از بلد برش انجام بگیره، یعنی اون معقوله، ممکنه، تفویتی نشده این، چون صرف وجود حج مستحب نبوده، حج در هر سال مستحب بوده و ندبی است، بنابراین حج ندبی از میت از بلد مقدوره. مثل واجب نیست که بگیم سقط الواجب، اونجا میگیم سقط حجت الاسلام دیگه نمیتونه انجام بده حج واجبش، چون حج از میقات قبلا گفتیم کافیه. اگر کسی حتی قائل به حج بلدی باشه، حج از میقات مجزیه، در روایات هم آمده بود، بحثش هم مفصل بوده. پس سبب سقوط اون حج واجب میشه دیگه این خصوصیت بلدی که واجب و فی واجب بود قابل امتثال نیست، تفویت میشه بر مالک بر میت، به خلاف حج ندبی. ولذا در حج ندبی اگر وصیت کرد بین که از ثلثش حج ندبی را انجام بدن و این وصیت نافذه و ظاهر این بود که از بلد میخواد انجام بگیره این حج، اگر از غیر بلد انجام دادن ضامنن، از ثلث اگر انجام دادن ضامنن ثلث برای میه و ساقط نمیشه این وجوب عمل به وصیت، به جهت این که مقدوره، ممکنه این حج انجام بگیره، چون استحباب حج و حج ندبی مطلق الوجوده، صرف الوجودی نیست. و صلی الله علی محمد و آله.